أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل دوم برای إثبات ملازمة بين إيجاب الشيء وإيجاب مقدمات، استدلال به ورود امر غیری به مقدمات در شرعیات و عرفیات بود که این دلیل از چهار مقدمه تشکیل می شد. اشکالی که در کلام نوع اعلام به این دلیل دوم شده است، متوجه مقدمه دوم این دلیل دوم هست که مقدمه دوم می گفت امر غیری وارد در این موارد امر مولوی هست، لا ارشادی. امر در این موارد وجوب مولوی هست، کما یقتضیه ظاهر امری که از مولا صادر میشه. مقدمه دوم از مقدمات چهارگانه این بود. اشکال اعلام به این مقدمه متوجه هست. حاصل اشکال اینه که امر متعلق به مقدمات ولو اصل ورودش مسلم هست، ولی این امر ارشادی هست نه امر مولوی. وقتی امر ارشادی بود مولوی نبود، دیگه این دلیل دوم تمام نیست. اما چرا امر متعلق به مقدمات در مثل امر به وضوء عند ارادت اتیان الصلاة، چرا این امر ارشادی هست با اینکه ظاهر امر صادر از مولا این هست که امر مولوی باشد، مولا اعمال مولویت کرده باشد؟ با توجه به اینکه ظاهر این هست، چطور امر در این موارد، در امر به مقدمات، این امر ارشادی باید بشه و حمله بر ارشادیت باید بشود؟ سه تا تقریب و سه تا وجه برای ارشادی بودن امر متعلق به مقدمات در کلمات ذکر شده، از جمله در کلام مرحوم اصفهانی. تقریب اول این بود که متفاهم عرفی از امر به جز، امر به شرط مأمورون به، و کلن امر به خصوصیت مأمورون به. متفاهم عرفی اینه که این امر ارشاد به جزئیت و شرطیت متعلق امر للمأمورون به نفسی هست، همونطور که نهی از خصوصیت مأمورون به هم ظاهر در ارشاد به مانعیت و قاطعیت هست. نظیر ظهور امر در معاملات در اینکه ارشاد هست به فساد معامله. تقریب اول این بود که متفاهم عرفی ارشادی بودن امر هست نه مولوی بودن. اما طور که در جلسه قبل بیان شد، اینکه ادعا می شود متفاهم عرفی در امر به خصوصیت، در نهی از خصوصیت ارشادی هست، ارشادیت نه مولویت، خود این احتیاج به بیان و منبه داره، احتیاج به توضیح و منبه داره. منبه برای اینکه فهم عرفی در امر به خصوصیت اینه که ارشاد باشد نه مولویت، منبه عرفی اینه، نکته عرفی که موجب این فهم ارشادیت می شود، نکته عرفی اینه که ظاهر امر و نهی وارد در هر مورد این هست که ناظر هست به ما هو المتوقع و متوهم در اون مورد، و اون چی که مورد نظر، مورد توقع و دغدغه در اون مورد هست، ظاهر خطابات اینه که اون مورد دغدغه، اون مورد توقع را داره حل میکنه، یا به تنفیذ و تصدیق یا به رد و ابطال، علایاله ناظر به اون نقطه مورد احتیاج هست، نقطه مورد توقع و نقطه مورد توجه هست. ظاهر خطابی که وارد بشه در این مورد اینه که اون نقطه مورد احتیاج را داره حل میکنه. برای همین اساس با توجه به این که در خود معاملات نهی در معامله که ارشاد به فساد شده، ظاهر در ارشاد به فساد شده، در معاملات با توجه به این که متوهم و متوقع در مورد معامله این هست که اثر داشته باشه، موجب نقل و انتقال بشه، با توجه به متوقع بودن این امر، اگر از معامله خاصی مثل بیع قراری نهی بشه، متفاهم عرفی از نهی از بیع قرار اینه که این بیع قرار صحیح نیست، مفید اثر نیست، موجب نقل و انتقال نیست. در نهی از معامله که ارشاد به فساد هست، فهم عرفی، متوهم عرفی ارشاد به فساده، بر اساس این نکته است. در امر و نهی متعلق به خصوصیات مأمور به هم، با توجه به این که مورد از موارد امر و نهی در مقدمات شرعیه هست و خصوصیت مخترع شرعی داره بیان می شود، در امر و نهی متعلق به خصوصیات مأمور به هم همین نکته وجود داره. مثلا در آیه وضو، امر به وضو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، امر به وضو را حمله بر ارشاد میکنن. چرا؟ به خاطر همین نکته، با توجه به این که عنوان صلات فی حد نفسهی بدون وضو صادق هست، فی حد نفسهی متوقف با قد نظر این خطابات بیانیه نسبت به اجزا و شرایط صلات، فی حد نفسهی عنوان صلات صادق هست بر نماز عملی که بدون وضو باشه. خب با توجه به این مطلب، متوهم و متوقع در مورد صلات این هست که صحت صلات متوقف بر وضو نیست، بلکه بدون وضو هم صلات صحیحا واقع میشه. با توجه به این نکته، اگر شارع بفرماید شما وقتی نماز خواستید بخوانید وضو بگیرید، هر وقت خواستید نماز بخونید وضو بگیرید و نمازتون باید با وضو باشه، متفاهم عرفی اینه که صحت صلات مشروط به وضو هست، متوقف بر وضو هست، و وضو ولو عمل آخر هست غیر از صلاته، چون صلات اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیمه، وضو عمل آخر هست، ولی صحت صلات متوقف بر وضو هست. طبعا توقف صحت صلات بر امر آخری که خارج از صلات باشه همون شرطیت، چیزی جز شرطیت ازش در نمی آید. نسبت به امر به اجزا هم به همین نحو، در مورد امر به اجزا هم در مرکبات شرعیه، در مخترعات شرعیه این نکته اونجا هم وجود داره. اگر مثلا گفته میشه به این که امر به قرائت حمد و سوره در رکعت اول و دوم متفاهم عرفی، این از اون این هست که ارشاد به جزئیت هم قرائت برای صلات. نکتهش اینه که با توجه به این که عنوان صلات صدقش متوقف بر قرائت در رکعت اول و دوم نیست، متوهم اینه، یا حتی یا متوهم هم نباشه، اصلا مشکوک باشه، معلوم نباشه برای مخاطب، معلوم که نیست دیگه، باقی نظر از بیان شارع که معلوم نیست قرائت جزئیت برای صلات داشته باشه. با توجه به این که متوقع نیست و متوهم عدم توقف هست، یا اصلا توقف مشکوکه، با توجه به این که جزئیت و توقف صلات بر این مشکوک هست، اگر شارع امر بکنه به قرائت حمد و سوره در رکعتین اولتین، متوهم عرفی اینه که این قرائت هم جزئیت برای صلات دارد و صحت صلات متوقف بر اتیان او هست و این جزئیت برای صلات دارد. در اجزا هم این نکته قابل پیاده شدن هست. در نسبت نواهی هم همینه. در نهی از بعضی از خصوصیات مثل نهی از تکلم به کلام آدمی در صلات یا نهی از زهگ و قهقه در صلات، در اینها هم ولو نهی ظاهر اولی نهی مولویت هست، ولی با توجه به این که متوقع و متوهم در این مورد اینه که در اثنای نماز آدم تکلم به کلام آدمی بکنه، ضربه‌ای به صلاتش وارد نمی شود، صحت صلات متوقع بر ترک این نیست، یا حداقل اینه که مشکوکه. با توجه به این که متوهم عدم دخالت در صحت هست یا دخالت در صحت حداقل مشکوک هست، نهی از کلام آدمی در اثنای صلات ارشاد به مانیت میشه، متوهم عرفی از اون ارشاد به مانیت میشه، در مثل زهگ و قهقه هم که ارشاد به نهی از اینا ارشاد به قاطعیت میشه. در امر و نهی متعلق به خصوصیات در دایره شرعیات، چون مورد استدلال ورود امر غیری به مقدمات در شرعیات و عرفیات بود، در قسمت شرعیات این نکته وجود داره که متفاهم، به خاطر این نکته متفاهم عرفی از امر و نهی، از امر به مقدمات اینه که ارشاد باشه به شرعیت این مقدمه، نه اینکه خودش امر مولوی باشد و مولا در این خطاب مولویت اعمال کرده باشه. در مورد شرعیات که مورد ابتلا و مورد بحث ما هست، حال ما این اوامر این گونه است که امر ارشادی است. اما در عرفیات، در مواردی که مقدمه عقلیه هست، اینطور نیست که مقدمه شرعی باشه، مقدمه عقلیه باشه، مثال ادخل السوق و اشتر اللحم، یا مثال نصب سلم برای کون علی الصد که مقدمه عقلی هست، در غیر شرعیات هست، آیا در این موارد هم این نکته که منبه فهم عرفی بود، این نکته وجود داره یا وجود نداره؟ در مقدمات عقلیه و مقدماتی که در عرفیات وارد شده، در مواردی که توقف مطلوب نفسی بر مقدمه، اصل توقف معلوم هست ولی از جهت سعازیق در اون ابهام وجود داره، در اونجا هم این نکته حمله بر ارشادیه در اونجا وجود داره. مثلا در مثال ادخل السوق و اشتر اللحم، از جهت اینکه خرید گوشت متوقف بر اینه که به بازار برود، این جهتش معلوم هست، احتیاج به بیان نداره، ولی از جهت اینکه از چه مکانی مثلا در بازار گوشت بخره، از مکان خاصی گوشت بخره یا نه، از این جهت اگر ابهام وجود داشته باشه که در نوع موارد ابهام هست. اگر از این جهت ابهام وجود داشته باشه، مخاطب نداند که باید از مغازه خاصی در بازار گوشت بخرد یا از هر جایی که از بازار گوشت خرید کافی هست، در این موارد هم این امر به مقدمه در مثل ادخل سو ارشاد به این هست که ما هو المقدمه مطلق دخول در سوق هست. اونی که برای مولا بله مورد نظر هست خرید گوش هست از هر مغازه‌ای که در بازار باشه، ما هو المقدمه مطلق دخول به سوق هست، نه وارد شدن در مغازه خاصی و خرید از اون مغازه بخره. در جایی که در خود ما هو المقدمه ابهام و تردید من ولو من حیث سعت و زیغ وجود داشته باشه، اونجا هم نکته ارشادیت وجود داره، به خاطر اینکه معلوم نیست چه چیزی مقدمه هست. این مولا با این خطابش مقدمه رو بیان میکنه که به نحو مطلقه یا اینکه امر خاصی هست. ولی اگر مواردی در عرفیات هست که توقف مطلوب نفسی بر مقدمه معلوم هست، اصل مقدمیت معلوم هست و ابهامی هم درش نیست، مثل اینکه مثلا کون علی الصد متوقف بر نصب سلم هست، یا خرید گوشت با توجه به اینکه در منزل که گوشت نیست، خرید گوشت در این نزدیکی هم که در غیر سوق هم که گوشت قابل خرید و فروش نیست متوقف بر او هست. در اگر اصل توقف معلوم باشد و خصوصیات ما هو المقدمه هم معلوم باشد، در این موارد این نکته که توهم یا توقع باشه این منبه وجود نداره، ولی در عین حال این موارد از عرفیات امر وارد در این موارد از عرفیات هم حمل می شود بر ارشادیت یعنی بر اساس این نکته که در مثل این موارد که مقدمه معلوم از خصوصیتش، مولا که گفته از امر بله برو به بازار و از بازار گوش بخر، این خطاب امر در ناحیه مقدمه فایده‌ای و مفادی جز تأکید نداره. اینطور نیست که دخول در سوق موضوعیت داشته باشه برای مولا. مولا در حقیقت داره اون ذل مقدمه خودش را معرفی میکنه. برای تعیین ذل مقدمه از این عبارت ادخل سوق استفاده کرده. اونجا این منبعی که در شرعیات گفته شده، در عرفیات مقدمات عقلیه قسم اول گفته شده، ولی اون نکته وجود نداشته باشه، ولی بلوجدان در بحث به فهم عرفی این موارد رو حمله بر مولویت نمی کنن، حمله بر ارشادیت می کنن، چون از نظر عرفی در این موارد برای مولا مقصودی و مورد اعمال مولویتی غیر از اون مطلوب نفسی را نمی بینن، نسبت به اون حکم به ارشاد حمله بر ارشادیت می شن یا حمله بر تأکید می شود. اگر در کسی در این قسمت هم حمله بر تأکید نکنه، علایاله ضرری به بحث ما نمیخوره، چون بحث ما در مقدمه واجبات شرعی هست دیگه. در اون موارد هست که امر به اونها آیا امر مولوی هست و وجوب شرعی مولوی دارد یا وجوب شرعی مولوی ندارد. این تقریب اول برای لزوم حمل بر ارشادیت اوامر متعلق به مقدمات. این البته در این قسمت اخیر که مثال مقدمه در عرفیات بود، نهایتش این تقریب نیاد، اگه در اون مرحله آخر این تغییر نیاد و اون تقریبای بعدی میاد، اون که دیگه ممکن است تقریبای دوم و سوم استفاده بشه که عملا هم اینطور هست. مثلا تقریب دوم که بحث لغویت باشه، در نظر عرف ممکنه بگن که این مولا مقصود اصلی که همون ذی المقدم است، نسبت به این دیگه اگه امر کرده، امر اعمال مولویت لغو، باید حمله بر ارشاد بشه. این تقریب اول. تقریب دوم برای حمله بر ارشاد دون المولویه در این مقدمه، در این امر به مقدمات که این که استناد به قرینه عقلیه هست، به این بیان که باید امر وارد در شرعیات و عرفیات به مقدمات حمل بر ارشادیت بشود لعدم امکان مولویت، چون عقلا مولویت تحفظ بر ظهور در مولویت ممکن نیست، لزوما باید حمله بر ارشادیت بشود. تقریب دوم اینه. این وجه و این تقریب در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی ذکر شده، ولی اصل اون در کلام مرحوم اصفهانی آمده است که امر بله در کلام مرحوم اصفهانی آمده است. ایشون فرمودن که در مرحله ایجاب و جعل دایی و امر و فرمان، ما در مقدمات ممکنه ملتزم بشیم به این که امر و ایجاب مولوی وجود ندارد، بلکه اگر ایجاب و امر و بعثی باشد، بعث ارشادی هست نه مولوی. چرا؟ دلیل بر ارشادی بودد اینه که امر مولوی در این موارد معقول نیست، ممکن نیست. چرا امر متعلق به مقدمات امر مولوی نیست؟ این توضیح در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده است، در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است. وجهش اینه که امر مولوی امریست که بدائی بعث مکلف نحول عمل از مولا صادر شده باشه. به حسب تعبیرات مرحوم اصفهانی، امر مولوی امری هست که بدائی جعل دائی برای مکلف از مولا صادر شده باشه. این امر مولوی هست. و در مورد امر به مقدمات این حیثیت وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه امر به ذی المقدمه که امر نفسی بود، امر به مطلوب نفسی، امر به ذی المقدمه بعد از التفات به مقدمیت شیئی برای اون ذی المقدمه و اینکه لا یوجد ذی المقدمه الا به ایجاد مقدمه، خود اون امر نفسی به ذی المقدمه میتواند دایی برای مکلف لایجاد مقدمه بشود. اگر عبد منقادی باشد، مبالات به امر مولا داشته باشد، گوشش به فرمان مولا باشد، همون امر به ذی المقدمه برای انبعاث مکلف به نحو مقدمه هم کافی هست. با توجه به اینکه اون امر به ذی المقدمه کافی هست، اگر علاوه بر اون امر مولوی به ذی المقدمه مولا بخواهد نسبت به مقدمه هم اعمال مولویت بکنه، این اعمال مولویت یسیر و لغوان. چرا؟ چون این امر مولوی که نسبت به مقدمه میخواهد انجام بدهد، در صورتی محقق جا دارد که برای بعث مکلف باشه. خب در مرحله قبل با امر نفسی بعث مکلف محقق شده. اگر عبد منقادی باشد، همون امر به ذی المقدمه کافی هست برای انبعاث او. اگر هم عبد منقادی نباشد، ده تا امر به ذی المقدمه بکنه، بعد در کنار امر به ذی المقدمه امر به مقدمه هم بکنه، فایده برای اون فایده پیدا نمی شود برای هم. و لذا به خاطر محذور لغویت باید از ظهور امر به مقدمه در مولویت رفعیت بکنیم، هم بکنیم امر به مقدمات را بر ارشادیت. این وجه، اصل این وجه همونطور که گفته شد در کلام مرحوم اصفهانی آمده است، ولی نه به این عنوان که بله در این در ذیل مقدمه ثانیه، ذیل دلیل دوم اینا نیومده، ولی اصلی مطلب در کلام مرحوم اصفهانی هست. فرمودن نعم حیث ان العقل جزء به ان ذل مقدمه المفروض استحقاق و عقاب على ترکه لجعل دایی نحوه لا یوجد، ذل مقدمه لا یوجد الا به ایجاد مقدمتهی فلا محالته ینقده الاراده از نایه همون امر به ذل مقدمه فی نفس المنقاد، در نفس عبد منقاد اراده به ایجاد مقدمه حاصل می شود. ولا حاجت الى جعل دائن آخر الى المقدمه به نفسی، احتیاج به جعل دائی آخر نیست، احتیاج به امر مولوی دیگه نیست. در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی هم توضیح داده شد که این که چون بله لغویت در اینجا هست، در کلام مرحوم های خویی مطلب هم آمده است که در لابلای به همین بحث ملازمه به دلیل بر ملازمه اومده بود که اصلا امر در مطالب قبلی هم نقل شده بود که مرحوم خویی فرمود امر به مقدمه احتیاج ملازمه نداره، بلکه اصلا ممکن نیست چون یسیر و لغوان. این مطلب در قبلا در کلام مرحوم خویی اومده بود در ذیل وجه اول، دلیل اول. پس تقریب دوم برای لزوم حمل علی الارشادیه در اوامر متعلق به مقدمات، تقریب دوم استناد به قرینه عقلیه و محذور لغویته. این تقریبی است که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، عده‌ای از محققین این تقریب را گفتن. قبل از شاید قبل از مرحوم اصفهانی هم این تقریب وجود داشت. رون حساب مرحوم نائینی این را به عنوان یک وجه مطرح کرده، از این وجه جواب داده. اون که دیگه چیز نداره دیگه، اون اگه احتیاج به تأکیدات دیگه داره، تأکید جعل در مقام ثبوت احتیاج نداره. ممکنه برای انبعاث عب نحول عمل در مرحله اثبات از خطابهای مؤکدی استفاده بشه، از تأکید در بیان استفاده بشه، ولی اینکه در مقام ثبوت جعل آخری مولا داشته باشه این وجه نداره. پس این تقریب دوم برای حمله بر ارشادیت که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده و در کلام مرحوم های خویی، این تقریب این بود که استناد به محذور لغویت. مرحوم نائینی این وجه را مطرح کردن و از این وجه اشکال به این وجه اشکال کردن، فرموده این وجه تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب فرمودن وجوب مقدمه و اراده نسبت به مقدمه لازمه قهری وجوب ذل مقدمه هست، لازمه قهری اراده ذل مقدمه اندل التفات الال مقدمیه هست. وجوب مقدمه، اراده نسبت به مقدمه لازمه قهری وجوب ذل مقدمه هست. فعل اختیاری مرید و مولا نیست تا بحث از لغویت در اونجا مجال داشته باشه، نسبت به اون مجال داشته باشه. بحث لغویت، استناد به محذور لغویت در جای مطرح هست که صحبت از فعل اختیاری در بین باشد، ولی اگر مورد بحث فعل اختیاری نباشد محض لغویت اونجا معنا نداره. در جایی که فعل اختیاری مورد بحثه اونجا این بحث می آید که اگر اثری بر این مترتب نشود یسیر و لغوان، پس نباید از مولای حکیم صادر بشود. ولی در جایی که امر به عنوان لازم قهری عمل هست اونجا دیگه صحبت لغویت نیست. در بحث مقدمه واجب، ایجاب مقدمه، اراده نسبت به مقدمه لازمه قهری اراده نسبت به مقدمه، نسبت به ذل مقدمه است، غیر قابل انفکاکه. قابلیت انفکاک نداره تا در اختیار خود مولا نیست، تا ما بگوییم که نسبت او میتواند اراده بکند ایجاب داشته باشد یا نداشته باشد. این اشکالی است که مرحوم نائینی به این تقریب فرمودن و اما ما ربما یقال من ان تعلق ارادت اخرى بالمقدمه، عبارت اجودین، اما ما ربما یقال من ان تعلق ارادت اخرى بالمقدمه لغوان بعد کون الاتیان بها ضروریان به مما لا بد من فی وجود المقدمه فیدفعه ان المدعا هو تعلق الاراده بها قهرن عند ارادت ذی المقدمه. اونی که مورد ادعا هست در ایجاب مقدمه تعلق اراده قهری بمونه. فلا یتمکن المورید لذی المقدمه من عدم ارادتا، کسی که ذی المقدمه را اراده کرد او دیگه تمکن نداره نسبت مقدمه اراده داشته باشه یا نداشته باشه. لازمه اراده به ذی المقدمه تحقق و صدور اراده نسبت به مقدمه است. فلا یتمکن لیتوقف تحققها علا فائدتن و غایتن، تا بحث لغویت و بحث ترتب فایده داشتن یا بیفایده بودن و لغو بودن در اونجا معنا پیدا کنه. این بله اشکال مرحوم نائینی به این تقریب دوم برای حمل بر ارشادیت، یعنی از کلام مرحوم نائینی استفاده می شود که اینجا امر در اینجا امر ارشادی نیست، امر مولوی هست. ولی در هم در کلام مرحوم اصفهانی و هم بعد به تبع در کلام مرحوم آقای خویی از این اشکال مرحوم نائینی جواب داده شده. حاصل جواب از این اشکال این هست که اگر این مطلب که اراده مقدمه، اراده نسبت به مقدمه لازمه اراده لذ المقدمه هست، لازمه قهری هست، اگر این مطلب فی حد نفسهی صحیح هم باشد ولی در اراده تشریعیه به معنای شوق مؤکد در اون اراده معنا داره، ولی اراده تشریعیه به معنای شوق مؤکد که ارتباطی به ایجاب شرعی مقدمه به عنوان حکم شرعی نداره، حقیقت حکم شرعی و وجوب مولوی به اعتبار بحث و اعتبار طلب که به حسب نظر مشهور باشه یا اعتبار فعل در ذمه عبد به حسب مبنای مرحوم های خویی یا به حسب تعبیرات مرحوم اصفهانی حقیقت حکم شرعی انشاء بدائی جعل دائی هست. ولی اینها که اعتبار بحث انشاء بدائی جعل دائی همه اینها فعل مولا هست، تحت اختیار مولا هست و چون تحت اختیار مولا هست طبعا بحث لغویت در مورد اون مجال پیدا میکنه. بله بحث لغویت در اراده به معنای شوق مؤکد مجال نداره، ولی اون ربطی به حکم شرعی نداره. در ایجاب مقدمه که ما میخواهیم قائل به ملازمه بشویم ادعا بکنیم یا انکار بکنیم لزوم شرعی مقدمه را، این مورد بله اراده به معنای شوق مؤکد هیچ جایگاهی نداره. چون هیچ جایگاهی نداره بلکه حقیقتش به اعتبار و انشاء برمیگرده و انشاء هم فعل اختیاری مکلفه، بحث لغویت در اینجا مجال داره. لذا تقریب دوم برای لزوم حمل علل ارشادیت و رفعیت از ظهور در مولویت، این تقریب دوم هم تقریب تامی هست. این تقریب دوم که با این تقریب هم مقدمه ثانیه دلیل دوم از بین می رود. تقریب سوم برای حمل بر ارشادیت در اوامر متعلق به مقدمات در شرعیات و عرفیات، تقریب سوم تنظیر امر متعلق به مقدمات به امر متعلق به اجزای مأمور به هست، که این تقریب در کلام مرحوم اصفهانی آمده است به عنوان یعید، در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی به عنوان وجه مستقلی، به عنوان دلیل مستقلی ذکر شده است. مرحوم اصفهانی فرمودن که بعد از اینکه حمله بر ارشادیت را قبلا توضیح دادن، فرمودن مؤید حمله بر ارشادیت اوامر متعلق به اجزای مأمور به هست، اوامر متعلق به اجزای مأمور به هست، یعنی در نسبت به اجزای مأمور به هم امر تعلق گرفته، مثل امر به قرائت حمد و سوره در رکعتین، در اونجا امر مولوی نیست، امر ارشادی هست. به همون دلیلی که در اونجا امر ارشادی حمله بر ارشاد می شود، در امر به مقدمات هم همینه. فرمودن یعید و حاضر احتمال، یعنی احتمال ارشادیت دون المولویه، نفس الامر المتعلقت بالاجزا، این شاهده معیده دلیل هست بر اینکه امر در مقدمات و امر ارشادی. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا امر به اجزا تعلق گرفته است و حال آنکه در اونجا امر مولوی غیری وجود ندارد. چطور امر مولوی غیری وجود ندارد؟ که ما تقدم در اول بحث مقدمه واجب که اجزا متعلق وجوب غیری نیستند، متعلق وجوب غیری نیستند و از بحث در ملازمه خارج هستند. خب در به این وقتی در اجزا امر متعلق به اجزا امر ارشادی بود، ارشاد الی الجزئیه بود، امر متعلق به مقدمات و شرایط هم امر ارشادی خواهد بود. این بله وجه سوم که خلاصش تنظیر امر به مقدمات به امر به اجزای مأمور به هست. ولی این رو بخواهیم بازش بکنیم، در حقیقت این تقریب سوم بله در حقیقت این تقریب سوم از یک قضیه شرطیه برمیگرده به یک قضیه شرطیه و قیاس استثنایی، که در این قیاس از بطلان تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته میشه. حاصل این وجه سوم استناد به یک قضیه شرطیه است که ملازمه بین المقدمه و تالی وجود دارد، ولی از تالی در این قضیه باطل، از بطلان تالی بطلان مقدم را نتیجه میگیریم. چطور؟ به خاطر اینکه این تنظیر در حقیقت برمیگرده به اینکه اگر امر متعلق به مقدمات و شرایط امر مولوی باشد، امر متعلق به اجزای مأمور به هم باید امر مولوی باشد. اگر امر به مقدمات امر مولوی باشد، باید امر به اجزا امر مولوی باشد، چون اینها علی حد سوا هستند و هم دیگر فرقی از این جهت با هم دیگر ندارند. اینها از جهت مولوی بودن و ارشادی بودن یکسان هستند و علا حد سوا هستند. پس اون قضیه شرطیه مقدم و تالیش این میشه که اگر امر در مقدمات امر مولوی باشد، امر در اجزا هم باید امر مولوی باشد و حال آنکه بطلان تالی و حال آنکه در مورد اجزا امر مولوی وجود ندارد. امر مولوی امر متعلق به اجزای مرکب امر مولوی نیست، بلکه امر ارشادی هست، ارشاد به جزئیت اون متعلق للمأمور به نفی هست. چرا این تالی باطله؟ چرا امر به اجزا امر مولوی نیست، دلیلش لما تقدمه در اول مقدمه بحث مقدمه واجب که اجزای عمل متعلق اجزای مرکب متعلق امر غیری نیستند. پس این قضیه، این وجه سوم برگشت به یک قضیه شرطیه‌ای که در این قضیه شرطیه بین مقدم و تالی ملازمه ادعا شده است و از بطل و چون تالی باطل هست از بطلان تالی نتیجه گرفته می شود، پس مقدم هم باطل هست. مقدم مولوی بودن امر به مقدمات و شرایط بود، تالی مولوی بودن امر به اجزای مرکبه. از بطلان تالی نتیجه میگیریم بطلان مرکب. این بله، و هم در کلام مرحوم اصفهانی اومده، در کلام که به عنوان معجل ذکر کردن، در کلام مرحوم های خویی هم فرمودن دلیل بر این حمله بر ارشادیه، یکی از ادله همین امر متعلق به اجزا هست، مثل امر به رکوع سجود غیر همام من الاجزا. و قد عرفت سابقا که اجزا خارج از محل کلام در بحث مقدمه واجب هست، چون اجزا وجوب نفسی دارد، در کنار وجوب نفسی نمیتوانند متعلق وجوب غیری داشته باشه، هم مطالبی که پروم آخون قبلا فرموده بودن در اول بحث مقدمه واجب فرموده. این وجه سوم. ولی این وجه که در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم های خویی و همینطور در کلام مرحوم های تبریزی اومده قابل مناقشه هست، مناقشه و اشکال در این وجه سوم، در این تقریب سوم و بله وجه سوم اینه که هرچند از جهت مولوی بودن و ارشادی بودن بین امر متعلق به اجزا و امر متعلق به شرائط، از جهت مولوی بودن و ارشادی بودن ملازمه و یکسانی وجود داشته باشه، همسانی وجود داشته باشه، اتحاد من هذه الجهه وجود داشته باشه، ولی از نظر این که اگر امر مولوی بود امر غیری هست یا امر نفسی هست، از این جهت که تلازم وجود نداره. امر نسبت به مقدمه امر غیری هست ولو امر مولوی باشد، ولی امر نسبت به اجزا امر نفسی هست ولو امر مولوی هم باشد امر نفسی هست. با توجه به این نکته که اگر بین امر به مقدمه و امر به ذل مقدمه، امر به اجزا، امر به شرط و امر به جز اگر تلازمی باشد، تلازم و یکسانی در همون حد مولویت و ارشادیته، اما در غیریت و نفسیت که ملازمه وجود نداره. با توجه به این نکته برگردیم به این قضیه شرطیه‌ای که ادعا شده است. در این قضیه شرطیه تلازم بین مقدم و تالی و بطلان تالی را بیان کردن تا بطلان مقدم را نتیجه بگیرن. اشکال وارد در این استدلال اینه که این که در قضیه شرطیه گفتید مولوی بودن وجوب در شرایط ملازمه داره با مولوی بودن وجوب در اجزا، اگر مقصود شما ملازمه در اصل مولویت باشه، در اصل مولویت نه در نفسیت و غیریت، در اصل مولویت باشه، مفاد این قضیه شرطیه صحیح هست، صادقه، یعنی تلازم بین این دو هست. ولی بطلان تالی که را ادعا کردید بطلان تالی واضح نیست. چرا؟ به خاطر این که ولو بین اجزا و شرائط از حیث مولویت اول ارشادیت تلازم هست، ولی اینکه شما در ناحیه اجزا گفتید که اجزا متعلق امر این اجزا متعلق امر مولوی نیستن، این را که ادعا کردی تمام نیست، به خاطر اینکه اجزا در اول بحث مقدمه واجب گفته شده که متعلق امر غیری نیستن، امر مولوی، امر غیری ولو امر مولوی باشه، اجزا متعلق امر غیری نیستن. اما اینکه اجزا متعلق امر نفسی ضمنی نیستن، اینو کجا شما اثبات کردید؟ اثبات نکردید، بلکه باید ملتزم به این بشوید. با توجه به اینکه امر به مرکب ینبسط علی اجزا و هر جزئی به سهم خودش از اون امر چیزی را میگیرد، حظ و بهره ای از اون امر به کل دارد، اجزا متعلق امر نفسی ضمنی هستند، امر مولوی، نه فقط امر ارشادی. پس اگر در اون که در قضیه شرطیه گفتی تلازم در مولویت هست، مقصود تلازم در اصل مولویت در مقابل ارشادیت باشه، خود قضیه شرطیه صحیح هست، ولی بطلان تالی را که شما مفروغون ان گرفتید، نه، بطلان تالی قابل منعه، بطلان تالی ممنوع هست. چرا ممنوعه؟ به خاطر اینکه اون مطلبی که در اول مقدمه واجب گفته شده، نفی وجوب نفسی، نفی وجوب غیری در اجزا بود، نه نفی وجوب ضمنی در اجزا. وجوب ضمنی در اجزا که قبل بحث نشد. اگر مقصود از تلازم، تلازم در اصل باشه، خود مفاد ملازمه بین مقدم و تالی صحیح هست، ولی بطلان و تالی محل منعه. ولی اگر مقصود از قضیه شرطیه و ملازمه، ملازمه بین امر به جز و امر به شرط، حتی من حیث الغیریت و نفسیه باشد، اصل این قضیه شرطیه باطله. ملازمه بین مقدم و تالی محل منعه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.